تعبیر دیگر ما در انسان یه سلسله مسائل سراغ داریم که در میگیم روانشناسی انسان، که علوم روانی روانشناسی به این مسائل میپردازد، و یه سلسله مسائل دیگری داریم که در میگیم مسائل جامعه شناسی انسان. و میان روانشناسان و جامعه شناسان در قلمرو یک دیگر که چه مسائلی در قلمرو روانشناسی است و چه مسائلی در قلمرو جامعه شناسی است میدونیم که اختلاف نظر است. جامعه شناسان بسیاری از مسائلی را که روانشناسان در قلمرو خودشون میدونن اینها را در قلمرو جامعه شناسی میدونن. این که در قلمرو جامعه شناسی میدونن معنیش چیه؟ معنیش این است که مولودش، یعنی اینها از تابع وجود اجتماعی انسان است، یعنی تعلق به وجود اجتماعی انسان دارد نه به وجود فردی انسان. تا اونجا که بعضی از مکتبها اساساً برای انسان از اون جهت که انسان است حتی وجود فردی قائل نیستن. وجود فردی انسان تا اونجا که به جامعه ارتباط ندارد یک حیوان بیشتر نیست. انسان در وجود فردی یک حیوان بیشتر نیست. فقط فرقش با حیوانهای دیگر این است که حیوانهای دیگر استعداد زندگی اجتماعی رو ندارن و این زندگی استعداد زندگی اجتماعی رو دارد که در اجتماع هم ابعاد انسانی وجود او درست می شود. یکی از اساسی ترین مسائل اسلامی از یک طرف و مارکسیستی از طرف دیگر در همین جاست. در اسلام یک نظریه وجود دارد که این نظریه ما گفته ایم که مادر مسائل انسانی اسلام است که نامش فطرت است. از فطرت خیلی گفته میشه، حرفش زیاد گفته میشه، ولی کمتر تحلیل شده که اینی که اسلام نامش رو فطرت گذاشته این چیه؟ اسلام در مورد انسان برای وجود فردی انسان اصالت قائل است. یعنی اسلام معتقد نیست که همه ابعاد وجودی انسان در جامعه ساخته می شود، بلکه مایه اش و قسمت‌های اولی او در طبیعت ساخته شده و ساخته می شود. در جامعه بخشی، یه بخش اکتسابی که غیر از بخش فطری ساخته می شود، بخش اصلی در متن طبیعت و در متن خلقت ساخته می شود. اصول تفکر انسانی از نظر اسلام در متن خلقت ساخته می شود، یعنی زمینه از در متن خلقت ساخته شد. اصول اخلاقی انسانی، ارزش های انسانی در متن خلقت و فطرت ساخته شد. اصول گرایش های دینی و مذهبی در متن خلقت ساخته شده. اصول گرایش های هنری و زیبایی در متن خلقت ساخته شده. ولی در بسیاری مکتب های اجتماعی و از اون جمله در مارکسیسم هیچ یک از اینها به وجود فردی انسان مربوط نیست. انسان از اون نظر که یک فرد است و وارد جامعه می شود یک ظرف خالی خالی بیش نیست، هیچ ندارد و همه چیز رو جامعه به او می دهد. اون بدیهی ترین اصول تفکرش رو انسان از جامعه گرفته که خیال می کنه اینها مستقله. اون ابتدایی ترین ارزش های اخلاقی را از جامعه گرفته، از بیرون گرفته، بیرون بهش داره. و اگر جامعه شکل دیگری بود به عکس رو حکم میگرد. و همچنین گرایش های مذهبی و همچنین گرایش های دیگر و همه این را دیگه اجازه میدید این بحث را چون بحث زیادی از ما میگیرد و دلم نمیخواد این را مثل اونها مختصر بحث کرده باشم، در یک فرصت و موقعیت دیگری بحث بکنم. السلام علیکم و رحمت الله. آمده است اول مطالعه میکنم، اگر سوالاتی بود که مربوط به بحث ما هم بود و بحث سوال خوبی بود جواب میکنم، هر که مایل بود میشید.
اگه از این ها را که حالا یه قسمت من بود دیگه نمیرسید که نمیرسید به ترتیب که دیدم را عرض میکنم، یکی این که آیا درست است که بگوییم خود اندیشه حاصل فعالیت سلول های مغز است و در حیرت این خار سلول هاست که اندیشه را به وجود میارد؟ البته اگر کسی در مورد اندیشه معتقد باشد که اندیشه صرفا همون فعالیت سلول های مغزی است، میتواند بگوی از خار سلول ها اندیشه را به وجود میارد، ولی این نظریه پلاکسیس که عرض کردم این نمیگه. نظریه پلاکسیس از کار که میگوید مطلوب تلاشی است که انسان میکند در مبارزه با طبیعت یا در مبارزه با قشرهای مختلف اجتماعی. این کار را میگوید که خالق انسان کار است، نه این که مطلوب میگوید که یعنی صرفا همون نظریه مادی را درباره اندیشه گفته باشد که اندیشه مولود سلول های مغز است. این به هر حال این اون نظریه اینه نمیخواد بگه، یعنی هر مادی میتونه یه همچه حرفی را بزند، برای اون نظریه پرستید اینه نمیخواد بگه. سوال دیگر میگوید شما گفتید افلاطون به تقدم روح در جسم معتقدند و ارسطو و یعنی به ماهیت معتقدند و ملا فضلا میگوید در اثر کتالوجی روح نظر اسلام چیز به ترقی و ایدئولوژی اسلام. عرض کنم که نظر اسلام مسئول این است که آیا ما از قرآن در این زمینه چیزی استنباط می کنیم یا نمی کنیم. خود ملا صدره که این نظریه را گفته است مدعی است که من این نظریه را اول از یک آیه از آیات قرآن الهام گرفتم و بعد که برش کاوش کردم دیدم این که برایون هم در همین مطلب دیدن، چون در این آیاتی که در سوره الاصلح المؤمنین هست در اونجا در یکی از اون یه آیه که در سوره قد اصلح هست آیات شبیه در یه دیگه هست، اون آیه که در سوره قد اصلح المؤمنین تصور جنین را که در رحم ذکر می کنند که اول نطفه بود علقه بود مضغه شد چنین شد چنین شد، بعد می فرماید به این که ثم جعلناه شیعن آخر ثم انشعناه خلقن آخر ثم انشعناه خلقن آخر. این چیزی که این مراحل تهی کرد بعد بعد همون را انشاء کردیم چیز دیگر، همون را چیز دیگر کردیم، همون را چیز دیگر کردیم که معلوم است که برمیدون که تمام قسمت های بدنی کامل شد، تا اون وقت یک چی بود، یک گیاه بود، یک نبات بود، یک چیزی بیشتر بود، همون را ماهیت دیگر دادیم، چیز دیگر کردیم که مسئول این است که روح بهش دادیم. پس همون را که روح دادن به معنی این است که همون را چیز دیگر کردن، پس بنابراین از خود قرآن این مثال استنباط میشه. بعض آیات دیگر هم هست که این منبع رو این سوال رو بیاد که در مورد معیار و کلید اندیشه یک اندیشه در مرحله دوم کار است، یعنی بر این نخواهد بود که کار انسان را خلق می کنند. یک اندیشه در مرحله دوم کار، ما اون مطلب رو قبول کردیم، گفتیم این که می گویند کار انسان را خلق می کند، انسان با کار خودش ساخت می شود، این حرف درستی، ولی تقدم مطلق کار را بر اندیشه قبول نکردی. ببینید آقایی که از حرف عرفا هم دلیل آوردی، نه تنها از حرف عرفا، علمای اخلاق چی میگن؟ علمای اخلاق شما اگر بپرسید
اگر از افلاطون بپرسید یا از سقراط اگر بپرسید، انسان اگر بخواهد دارای اخلاق فاضله بشه، یعنی دارای اخلاق انسانی، یعنی بخواهد انسان بشه، چه کار باید بکنه؟ سقراط میگه انسان باید بدانه. میدونیم در مکتب سقراط مطلب این است که هر نقصی که در انسان هست از ندانستن است، از جهل است. به انسان علم بیاموزید دیگه کافی است، یعنی پرورش عین دانش است، عین آموزش است. ما آموزش و پرورش نداریم، پرورش یه چیز جداگانه ای از آموزش نیست، آموزش عین پرورش است، تعلیم عین تربیت است. ولی این نظریه بعدها باطل شناخته شد که نه آقا، دانستن خوبی ها دلیل نمی شود که انسان خوب باشد و خوب بشود. یه چیز دیگر می خواد، ای بسا افرادی که از دیگران بهتر خوبی ها و بدی ها را می دانند و انسانیت که باید چه باشد او را می دانند، ولی در این حال آدم های خوبی نیستن، آدم های بدی هستن. چرا؟ برای این که دانستن یک رکنه، یه رکنه دیگر چیست؟ میگیم تربیت، میگیم پرورش. بعد اگر بگیم آقا تربیت و پرورش چیست؟ میگیم این ساختن انسان ها، آدم سازی. وقتی که شما در همه فلسفه های تربیتی خوب دقت کنید، آخرش آدم سازی و آدم ها را از راه چرا میشه ساخت؟ میگه یه رکنش آموختن، یه رکن دیگر این است که در عمل واردش بکنید. علمای اخلاق چی میگن؟ علمای اخلاق میگن که یک فضیلت اون وقت در وجود انسان پیدا میشود که انسان با عملهای مکرر در خودش ملکه اخلاقی به وجود بیاورد. وقتی که ملکه اخلاقی در خودش به وجود آورد، اون وقت این فضیلت اخلاقی رو پیدا میکنه. یعنی پس وقتی ما میگیم ملکه اخلاقی از کجا پیدا میشه، میگم با تکرار عمل. پس با عمل ملکه به وجود میاد. ملکه یعنی چه؟ یعنی کمال روحی انسانی. پس کمال روح انسان با عمل و با تکرار عمل به کمال خودش میرسد. در اسلام که از این مطلب عجیب است، در معیارهای خود در نفس متن اسلام تکیه کردن روی این مطلب که انسان با عمل خودش را می‌سازد. پس بنابراین ما این را قبول کردیم که عمل انسان را می‌سازد و انسان عمل را می‌سازد. انسان آموزش می‌بیند، می‌فهمد، درک می‌کند، بعد عمل می‌کند. پس آموزش مقدمه عمل است. بعد عمل می‌کند، دانایی بیشتر در اثر عمل پیدا می‌کند. پس باز عمل و کار سبب آموزش می‌شود. ولی بعد در این است که آیا تقدم با اولویت مطلق از عمل است بر اندیشه، یا از اندیشه است بر عمل؟ آیا در مرحله اول در طبیعت انسان اندیشنده می شود بعد عمل می کند، یا اول عمل می کند بعد اندیشنده می شود؟ آیا اول من انسان پیدا می شود همسون منشان و خلقان آخر؟ آیا اول در طبیعت من انسان پیدا می شود بعد تلاش پیدا می شود، یا اول تلاش پیدا می شود بعد من پیدا می شود؟ حرف ما اینه که اول من پیدا میشه، یعنی نقطه شروع از اندیشه است. حرف ما اینه نقطه شروع از اندیشه است، از پیدایش من است، نه اینکه نقطه شروع از کار است. سوال دیگر، تعبیر این است که در شیعه میگوین نیت به دل، اقرار به زبان و عمل به جوارح، آیا میرساند تقدم اندیشه را بر تقدم اندیشه را بر فکر را بر کار باید باشد؟ ببینید آقا، این خود از سوال جارها سوال خودیست که ما میبینیم که در مسئله اصالت اندیشه و اصالت عمل از جنبه های مختلفی در تاریخ اسلام هم بحث
یه عده‌ای فقط روی اندیشه فکر کردن، حتی به عمل و نقش عمل کاری نداشتن. مرجع در تاریخ اسلام اینجوری هستن. مرجع میگفتن آقا مسلمان یعنی کی؟ گفتن مسلمان یعنی کسی که در دل و در ذهن اعتراف دارد به وجود خدا، به معاد، به چی و چی. دیگه همین کافی، همین را که انسان در ذهن اعتراف اقرار داشت دیگه همه مطلب درسته. عمل نقشی ندارد. برعکس خوارج عملی فکر می کردن. خوارج اصلا برای ایمان اونقدر ارزش قائل نبودن، اصلا می گفتن ایمان یعنی عمل. ولهذا خوارج می گفتن اگر کسی در عمل فاسق باشه کافر هم هست، یعنی اگر کسی شراب بخوره او کافره، اگر کسی دروغ بگوید کافر است، اگر کسی زنا بکند کافر است. چرا؟ بگوید ایمان جز عمل چیزی نیست. اونی که در ذهن یک ذهنیت در نظریه ساسی نخیلی در میاد، اونی که در ذهن یک ذهنیت ارزشی ندارد. ایمان اونیست که در عمل ظاهر می شود. تو در عمل که مسلمان نیست که پس کافری دیگه. اینی که در شیعه ائمه ما نه یک جا و دو جا بلکه شاید صد حدیث در این زمینه داریم که تکیه کردن بر روی این سه مطلب. این برای اینه که هم خواستن مکتب مرجعه را نقل بکنن، هم مکتب خوارج را، همون مکتبی که میگوید آقا هر چه هست فکر است، اندیشه است، ایمان است، اعتقاد دیگه، بعدش اگر چیزی بود بود، نبود نبود، مثلا مهمی است. ولی حاضر برای فساق و فجار به تغییر زید بن علی بن الحسین اسماء الفساق به عبدالله میگفتن آقا فلان خلیفه ما ببینیم اعتقادش چطور. اعتقادش که درسته، حالا اگر در عمل ظالمه، اگر در عمل شرابخواره، اگر در عمل این دارون که سجلاقه، اگر هر کس عمل مهم نیست ولی اعتقادش درسته، پس نیر مسلمان خامنه. خوارج برعکس میگفتن یه شرابخواره تو مسلمانه کافر. رو ببینیم این نگفتن آقا ایمان سه رکن دارد: اعتقاد به دل و عمل با جواره و اقرار به زبان. هر کس که این سه رکن درش وجود داشت او ایمان واقعی داره. اما اگر کسی در عمل فاسق بود و ما مؤمن نمینامیم، مسلم مینامیم، به معنای این که در جامعه اسلامی از نظر مقررات اسلامی تابع مسلمان هست. یعنی ایمان واقعی را کسی دارد که هم اعتقادش کامل باشه و همین که بر عمل جز باشه. اسلام بین مادیت و معنویت فرق میخواهد به اون صورت نیست، بلکه مادیت را به معنویت تبدیل میکند. در این مورد توحید اسلامیان معنویت و مادیت فرق قائل نیست. من نمیفهمم چطور فرق قائل نیست. یعنی همه امور مادی و معنوی میزنند یا همه امور معنوی را مادی میدانند؟ هیچ کدومش نیست. نه امور مادی را معنوی میدانند، نه امور معنوی را مادی میدانند. بله اسلام جدایی قائل نیست. اونی که شاید نظر این نویسنده محترمان هست این است که اسلام جدایی قائل نیست، یعنی راه را دوراه نمیدوند. نمیگوید به این که یا باید به سوی معنویات رفت پس مادیات را حاضر، یعنی مادیات جمعیه را از این طرف را معنویات از اون طرف، از این دو راه یکی را باید انتخاب کرد، یا راه مادیات یا راه معنویات. که در بسیاری از چیشهایی هم که هر شده ده. اسلام همچه نیست. اسلام مادیت و معنویت را از یک دیگر جدا نمی دارد. یعنی اگر معنویت از مادیت جدا باشد از نظر اسلام معنویت بود. او آدمی که برود در جلال کوهی برود برود اینجا بخواد زندگی کنه دیگه من میخوام معنویت خدا را حفظ کنم، از نظر اسلام معنویت چه معنویت؟ از مسئله جدا نبودن مادیات از معنویات و به عبارت دیگر جدا نبودن دنیا از آخرت و این که راه معنویت از مادیات میگذرد، راه آخرت از دنیا میگذرد. غیر این که بگید اسلام بین دنیا و آخرت فرق نگذاشته، اسلام بین ماده و معنی فرق قائل نیست، نه فرق قائل است، جدایی قائل است. فرق بمعنی که دوتا اینها را فرق قائل به معنی اینکه اینها را دو چیز میدونه، جدایی قائل نیست معنی اینه که راه اینها را از دیگر جدا نمیدونه. مثال دیگر کردن که حدیث من لا معاشله لا معادله را چگونه توجیه میکنه. این حدیث ها از این احادیثی است که اخیران شانس خوبی پیدا کرده، یعنی به اصطلاح در خیل افکار حدیل زمیاد این مطرح میشه که ببینید آقا مسئله من لا معاشله لا معادله، اولا در این دور مسائل به صورت یک اصل کلی ما ندارد به تدیری، ولی به صورت یک اصل اکثری اصل درستی. حالا برای خواهد من آقا شبیه این را این منصوب بعد ترسول من شبیه این را از مجابره را برای تو نقل بود. اسم انسان اگر در معاش نداشته باشه، زندگی نداشته باشه، فقیر باشه، محروم باشه، در شش و پنج نیازه های مادی باشه، گرسنه باشه شخص و بچهش گرسنه باشن، عرض داشته باشه و دارن فشار طلبکار به اصطلاح روش باشه، مریض داشته باشه، دوا نداشته باشه، دارن یه همچه آدمی تعادل روحی نداره، یه همچه آدمی نماز هم درست نمیتونه بخونه، یه نماز داره زیر قلب هم نمیتونه شعر سازی از یه شعر درست نمیتونه، شاید خودش هم جنبه یه متعاقه داره در اون شعر که خود سرسردی رو زن بچه داشته، ولی خود ناظر به این قضیت که ایجر سار پای بند ایام دیگر آسودگی ندن سیا بله سر دست اینه که شب چند به نماز بربندن چه خورد بانده سرزندن، همه شب چی با چی بیتردازن که به شب با خدا رو پردازن، بعد اینه که شب چند به نماز بربندن چه خورد بانده سرزندن. بدون شک انسان اگر از نظر مادی نیازمند باشد تعادل روحیش هم به هم میخورد. در جامعه ها خیلی از اوقات گناه صورت میگیرد به دلیل نیازهای مادی، خیلی افراد دزدی میکنند به دلیل شدت نیاز مادی، خیانت میکنند به دلیل شدت نیاز مادی، کد فکر میکنن به دلیل شدت نیاز مادی. امیر المؤمنین به پسرش میگوید که به ابن الحنفیه مخاطب اینجا به امام حسن و محسن نمیتونن باشن، چون این اصلا اکثری چون این افرادی بالاتر از افراد، یا بلی اینی اخاف علی خلفت من از این که تو فقیر باشی بر تو میگم نه یا بله اینی اخاف علی خلفت تستعب بالله من به خدا پناه بدر اکثر فعنه منقصت للدین مدهشت للعقل دعایت للمعنی صبر دین آدم را نازل می‌کند، صبر عقل آدم را متحیر می‌کند، یعنی که تفکر درست درست را از انسان میگیره، صبر انسان را در میان مردم در هم میکنه، ممعوط قرار میده، یعنی مورد ملامت قرار میده، وقتی که مردم میبینن یا آدم فقیره را به حساب بی شخصیتی بی عرضگی بی لیاقتیش میبینه. اما این ما نمیتونه به صورت اصل کلی بپذیریم که پس هر کسی تو دنیا فقیر بوده ای دیده این بوده این جور نیست. افرادی که به یک درجه از کمال ایمانی میرسن در شدت فقر در اوج ایمان زندگی می کنن. ابوذرها در دنیا اینجور بودن دیگه. ابوذرها اینها افرادی بودن که در اون در شدت فقر زندگی کردن، بدون اون که اون فقر بتواند اونها را بلرزاند. پس یه اکثریتی را معاش نداشتن معاش از اونها میگیرد، ولی یه کلیتی نداره که همه مردم این چیزی باشد. هر کسی که معاشش مختل شد دیگه وضع معاشش خراب است، این چیزی نمیگیرد. دیگه اجازه بدید خواهد شد یا دیگه من اجازه دیگه نمیگیرد.